بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث دیگری از امام هادی سلام الله علیه که در مجموعه کلمات مبارک ایشون در کتاب مستقلی آمده، حدیث شماره 17 من عرض می کنم. حدیث کوتاه و پرمعنایی است. فرمود العتاب مفتاح المقال، العتاب مفتاح المقال، والعتاب خیر من الحقد، والعتاب خیر من الحقد. دو جمله کوتاه. جمله اول، عتاب یعنی سرزنش کردن، کلید سخن گفتن است. دو معنی و دو تفسیر برای این جمله میتوان ذکر کرد. یکی این است که انسان شروع به سرزنش که میکند، خب این مقدمه جر و بحث هاست. این سرزنش میکند، اون دفاع میکند، اون مقابله میکند، این شدیدتر، اون شدیدتر. این کلید سخنان درشت و خشن و ای بسا منجر به خصومت ها در میان افراد و خانواده ها بشه. بنابراین مفهوم این جمله بنابراین تفسیر این است که سرزنش تا میتوانید نکنید. چرا؟ برای اینکه کلیدیست برای جر و بحث ها و مشاجرات لفظی که گاهی منجر به خطراتی هم می شود. تفسیر دوم این است که سرزنش کردن سرآغاز سخنه. یعنی چیزهایی دو نفر در دل دارند، اینا رو همینطور نگه داشتن. یک کسی که سرزنشی شروع می کند، این کلیدی میشه که در دلها باز بشه، حرفایی که تو دلهاست بیرون بریزه و اینا تخلیه بشن، تخلیه بشن، تو دل نگه ندارن. جمله بعدی هم تفسیر دوم رو یه مقدار تأیید میکنه. میگه العتاب خیر من الحقد. شما کینه ای، ناراحتی تو دل نگه بداری، هیچی نگی، این سرانجام ممکنه به جاهای بدی منتهی بشه. اما سرزنشی میکنی، این دل خالی میشه و دیگه اون حالت حقد و کینه درونی پایان پیدا میکنه. بنابراین در واقع دو تا جمله است که هر دو اشاره به یه نکته روانشناسیه که امام فرموده. بنابر تفسیر اول این است که سرزنش ها سرچشمه خشونت های در سخن و نزاع ها ممکنه بشه، خودداری کنید. بنابر تفسیر دوم که میخوره به جمله بعد، این است که چیزی که در دل داری با برادرت دوستانه مطرح کن. میخوای سرزنش کنی، سرزنش ملایمی کن، دل رو خالی کن، کینه در دل حفظ نکن، اون بدتره، اون باعث خطرات بیشتری میشود. به هر حال سخنانی که از معصومین واقعا برای ما رسیده فقط راه زندگی آخرت رو به ما نشان نمیده، راه زندگی دنیا رو هم به ما نشان میده که اگر میخواید در دنیا سالم باشید، راحت باشید، به این دستورات عمل کنید تا اهل نجات بشید. این جمله ای بود از کلام امام هادی سلام الله علیه: کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. واقعا کلامشون نورانیت و روحانیت. و اما جمله هم در مورد مسائل روز به نظرم رسید که لازم دیدم عرض کنم، این است که دنیایی که ما زندگی میکنیم واقعا دنیایی است که حساب و کتابی بر اون حاکم نیست. جنگ‌های جهانی که واقع شد، گفتن برای اینکه جلوی جنگ گرفته بشود، دنیا امن و امان باشه، بیاییم سازمان‌های بین المللی رو تأسیس کنیم. سازمان ملل نماینده تمام کشورها رو در اونجا جمع کنیم و مشورت کنن، جلوی جنگ و خونریزی رو بگیرن. البته سازمان ملل فقط جنبه فکری و مشورتی و تذکر داره. اونی که میتواند وارد عمل بشه شورای امنیت است که از سازمان ملل گرفته شده. اینا هم بیاند و بشینن جلو جنگ ها و خونریزی ها و فلان. حالا فرمول شورای امنیت یه فرمول غلطیه، یه عده حق وتو دارن، معنیش این است که نظر خودشون میتونن به تمام شورای امنیت تحمیل کنن و همه طرف میفتن، یک نفر از این عده طرف میتونه تمام اون تصمیم ها رو باطل کنه. این یه حرف عجیبی است که خب همیشه مورد انتقاد بوده. حالا هرچی، همین شورای امنیت، همین سازمان. خب اگر بنا شد یک سازمان های جهانی باشه، دیگه هیچ دولتی نمیتونه از یه گوشه بودن بشه تهدید کنه دولت دیگری را. هر کاری میخواد بشه بره تو اون شورای امنیت، تو اون سازمان ملل. ما نگاه میکنیم تمام این قوانین و تمام این مجامع شده بازیچه. تحریم ها میکنن بدون مشورت سازمان ملل و تهدیدها. اسرائیل تهدید میکنه ما را به جنگ. خب روش کدام معیار، کدام سازمان اینو تصویب کرد؟ خب اگر بنا از هر کسی تهدید بکنه و هر کسی نپسندید تهدید به جنگ کنه، پس این سازمان های ملل، این مجامع بین المللی، اینا برای چیه؟ شرم‌آوره. بعد بحث میشه در کنگره آمریکا که آیا آمریکا هم باید پشتیبانی از اسرائیل بکنه در این تهدیدها یا نکنه. تصویب میکنن یا میخوان تصویب بکنن باید پشتیبانی کنه. چه معیاری، چه حسابی، کدام قانون، کدام مصوبه؟ واقعا شرم‌آوره. نشان میده که دنیا مثل قبل از جنگ بین الملل دنیای قلدره هاست. هیتلر از اون گوشه بلند شده حمله کرد به این و اون همسایه بدون هیچ مجوز جهانی. و حالا هم اسرائیل حق تهدید به خودش میده، آمریکا حق پشتیبانی به خودش میده. چه دعوایی کرده با قبل از این مجامع؟ همون دنیای قلدره هاست، همون دنیای هیتلر هاست، همون دنیای صدامه. صدام هم گفت من کویتو نمیپسندم، میخوام مال من باشه، برداشت یه جانب حمله کرد. آیا واقعا دنیا همینه؟ و در این دنیا می شود امنیت ایجاد کرد؟ درست این تهدیدها تأثیری نداره و به خواست خدا سرانجام همشون ناکام میشن، درسته، ولی نفس این عمل قابل بحثه. چرا؟ به چه دلیل؟ به چه مجوز؟ مطابق کدام قانون؟ کدام مجمع جهانی؟ آشکارا میگم. اینجاست که من میخوام این نکته را عرض کنم که مسائل مربوط به ایران خیلی از چیزهایی که پشت پرده بود بیرون از پرده آورد، آشکار کرد. ما می گفتیم پشت پرده قلدریست، ظاهرش قوانین بین المللی و مجامع بین المللی. حالا آنچه پشت پرده بود ظاهر شد، علنن آشکارا تهدید میکنن، تحریم میکنن، هر کار قلدرهای دنیا خواستن میکنن. اینه که ما رو باید هوشیار کنی، بیا قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت، در نظام دنیای امروز ضعیف پامال است. باید قوی بود. نمی شود اعتماد کرد به این قوانین و به این مجامع و به این ها و همش بازی چی شدی، همش بازی چی. امیدوارم انشاءالله خداوند به برکت ظهور امام زمان ارواح ناله الفدا دنیایی بسازد که خالی از سیطره این قلدرها و این ظالمها و این افراد زورگو و بیمنطق انشاءالله باشه. دنیای امن و امان در پرتو اون حضرت بتوانیم زندگی کنیم. خود این وضع دنیای امروز نشان میده که بشر نمیتونه بدون یک نیروی الهی مشکل امنیت و عدالت رو حل کنه، کما اینکه نتوانستن حل کنن، روز به روز بدترش کردن. بنابراین واقعا باید دعا کنیم چنان زمانی به لطف و رحمت پروردگار انشاءالله فرا برسد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بریم سراغ بحث فقهی. یکی از برادران یه تذکری در نامه ای نوشته که من دیدم به جاست. ما بحثی داشتیم درباره حفظ اغراض مولا که باید قبل از وقت وجوب هم اگر میبینیم غرض مولا در خطره باید قبل از وقت وجوبم که باشه مقدماتی بچینیم و فراهم کنیم اسبابی که هدف مولا زایه نشه. آب رو قبل از ظهر هم باید حفظ کنیم برای وضوعی که بعد از وجوب صلات ظهر میاد، ولو قبل از وقته، ولو قاعده مقدمه واجب حاکم نیست، قاعده حفظ غرض حاکمه. ایشون نوشته است به این که این آیه شریف هم دلالتی داره، احتمالاً در سوره توبه باشه، ولو اراد الخروج لأعدوا له عده. قرآن میگه این منافقین دروغ میگن، آماده جهاد نیستن. ولو اراد الخروج، اگر آماده جهاد بودن، لأعدوا له عده، مقدمات فراهم میکردن، سلاحی، مرکبی، وسیلهی. مذمت میکنی اینها رو، ولو هنوز فرمان جهاد هم صادر نشده، اینا میگن ما آماده جهادیم. قرآن میگه اینا منافقن، دروغ میگن. اگر اینا آماده جهاد بودن، لأعدوا له عده، مقدماتش فراهم میکردن، ولو قبل از وقت بوده باشه. بله، وقت وارد نه، هنوز آماده، هنوز فرمان جهاد صادر نشده بود. میگفتن ما آماده ایم. قرآن میگه اینها دروغ میگویند. برحال آیه تعبیر خوبی است، نشان میده کسی که واقعا میخواد کاری رو بکنه باید از قبل مقدمات فراهم بکنه، منتظر نمانه که در اون وقت پیدا میشه یا پیدا نمیشد و اینها. اصولا این مسئله یعنی در عالم شریعته، در عالم طبیعت هم میبینیم هست، همونطور که در نهج البلاغ هم آمده این مورچه ها در فصل تابستان برای زمستانشون فراهم میکنن، نمیگن بذار زمستان بشه بریم ببینیم ارزاقی گیر میاد یا نمیاد، اینا از قبل فکر میکنن که باید غرض رو حفظ کرد، منتظر زمان نمان. که علی علیه السلام نکته های جالبی در باره خلقت مورچه داره که واقعا این موجودی به این کوچیکی یکی از شاهکارهای خلقت و آفرینشه، که بله یجمع فی حرها لبردها، در گرما برای سرما جمع میکنی، حال در عالم تکوینه. به هر حال بسیار، و اما بیم سراغ مسئله ششم از مسائل نماز طواف. مسلم تلقین بگیره مقدمه، تلقین بگیره کامل میخونه، نه دیگه برای چی دو مرتبه بخونه؟ تلقین میکنه یک کسی بهش کلماتو کامل میگه، همون رقم که از روی کتاب انسان میتوانه سوره قرآن رو در نماز بخونه، از روی کتاب هم میشه. خب تلقین هم مثل این است که از روی کتاب یک کسی بهش داره میگه و این کامل میگه، اشکالی نداری، میگه احتیاج نداره خودش دوباره ناقص بخونه. و اما در آخر این مسئله ششم نماز طواف این بود که اگر کسی نمیتواند درست حمد و سوره نماز و از کارشو بخواند، آیا میتواند نائب بگیره؟ گفتن اگر نائب گرفت قناعت نکنه، بعدش این از شراب سبزی بدیم که نائب میتونه بگیره ولی قناعت به نائب نکنه، خودش هم بخونه. ولی وقتی مراجعه به ادله نیابت میکنیم، ادله نیابت ما نهدفیه رو نمیگیره، ادله نیابت میدونید خلاف اصله، از این است که در اعمال مباشرت لازمه، هر کسی خودش باید به جا بیاره. مثلا حی، آدم زنده، آدمی که در مسجد الحرام پشت مقام ابراهیم ایستاده، این میخواد نائب بگیره برای اینکه نماز طوافشو بخونه، هیچ دلیلی بر جواز این معنا نداریم. اون روایات نیابت مربوط به کسی بود که رفت از مکه، حالا یا خودش در اونجا بخواند یا نائب بگیره که بیان در پشت مقام ابراهیم برای او بخوانند. این مال کسی است که از دست رفت خارج شده، اما کسی که اونجا حاضره به چه دلیل نائب میتونه برش نیابت کنه؟ میتوانه یاد بگیره، یاد بگیره، میتوانه با تلقین بخونه، بخونه، نمیتوانه همون مقداری که قادر است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به مقدار توانش انجام بده. به چی دلیل نیابت؟ صحیح میتونه بخونه؟ نیابت دلیل میخواد، در حضور در مسجد الحرام دلیلی بر نیابت نداریم، روایات نیابت مال اون ورائه، روایات کوتاهه، نیابت بر خلاف اصلی، هر کسی باید مباشر عمل خودش باشه. بنابراین وقتی که دلیل نداریم نمیتونیم قائل بشیم، به خصوص این که این نیابت هم گاهی اسباب دردسر هم شده. میاد روحانی کاروان از 50 نفر نیابت بگیره اونجا بخونه، هم باعث وهن مذهب ممکنه بشه، ببینن اینجا استاده ای داره 50 تا نماز میخونه، و هم مزاحمت تولید میکنه. تولید مزاحمت در موقع زحام و شلوغی این جایز نیست. چه نیابتی؟ بله. ما نگفتیم باخ، هیچ وقت ما نگفتیم با خبر واحد نمیشه خلاف عصر. همه خبر واحدا خلاف عصر برای ما سالیم. ما گفتیم یه وقت مسائل بنیادیه، مثلا قاعده استصحاب با یه خبر واحد نمیشه درست کرد، و اینکه قاعده استصحاب سرچشمه صدها فرعه. اینا رو با خبر واحد ما نمیتونیم، باید اخبار متعدد بوده باشد و پشمانه. اما یه دونه مسئله نیابت میشه اینجا یا نیابت نمیشه با خبر واحد میشه اثبات کرد. چرا نمیشه؟ اصول کلی و قواعد کلی که سرچشمه فروع متعدد است، این رو ما گفتیم در خبر واحد اشکال داره. و هر حال بنابراین راه صاف این است که این کسانی که قرائتشون درست نیست تلاش و کوشش بکنن تا اونجا که میتونن درست کنن، نتوانستن دیگه همون مقداری که میتونن بخونن. نه نیابتی، نه نماز جماعتی، نه این بساطا، اینا مزاحمت زوارم میکنه، دلیلی هم برش نیست، باعث وهن مذهب هم میشه. همونی که بلده بخونه دیگه بیش از اون نه. بگذرم بقیه هنا امورون، یه سلسله این مسئله ششم تمام شد، مسائل تحریر الوسیله در باب نماز طواف. شش تا مسئله بیشتر نداره، تمام. ولی چند مسئله است که امام در تحریر به سراغش نرفتن، در حالی که محل ابتلاء شدید هم هست. اولین مسئله فوریت. نه غیر ممیز، ما نمیتونیم این رو قیاس به غیر ممیز کنیم، این مصداق بارز قیاسه. ما به غیر ممیز این رو قیاس کنیم. و هر حال اولین مسئله این است که نماز طواف فوراً باید خونده شود، فوریت عرفیه. فوریت عرفیه معنیش این است که با یه مقدار مکس و یه مقدار خستگی در کردن و نفس کشیدنی و با اینا منافات نداره. یا نماز جماعت برپا شده، نماز جماعت تمام میشه بعد بخونه، مانعی نداره. بسیاری از اصحاب متعرض این مسئله نشدن که باید فوراً یا غیر فوری متراخی انجام بشه، متعرض نشدن. ولی ممن قارب اصرنا، آیونی که قریب به اصر ما بودن، اینها متعرض آن شدن، از جمله مرحوم آیت الله خویست و مرحوم آقای سبزواری صاحب مهذب که از علمای اخیر نجف بودن، یه دوره فقه هم نوشتن به نام مهذب. این دو بزرگوار ما دیدیم متعرض شدن، بعضی دیگر هم کم و بیش متعرض شدن این مسئله رو. منتها مختلف اینها ورود کردن. عبارتشون رو میخوانم. بعضی گفتن اگر بدون فوریت باشه باطل، نماز باطل، طوافم باطل، حجم باطل، که مرحوم آقای خویی اینطور میگه کار خیلی مشکل میشه. کسی نمازش باطل بشه، حجش هم باطل میشه، طوافش هم باطل میشه، حجش هم به طور کامل باطل میشه. مرحوم آیت الله خویی این داره عبارت رو میخونم. و مرحوم سبزواری در مهذب میگه نه، این یک حکم تکلیفیه، باید فورا بخونن. اگر تأخیر بیاندازه اسمه، گناه کرده و توابشم باطل نمیشه، حجشم باطل نمیشه، خیلی راحت. فقط یه حکم تکلیفیه. من عبارت این دو بزرگوار رو بخونم، بعدم سراغ ادله مسئله بریم. چند تا روایت مسئله داره. بعدم در میان کلام مرحوم آیت الله خویی و آیت الله سبزواری بحث کنیم، ببینیم کدام یک با ادله سازگارتر است. آیا بطلان صلات و بطلان طواف و بطلان حج، یا نه فقط گناهی کرده مشکل دیگری نداره. بعدن هم که به جا بیاره صحیحه، طواف هم صحیحه، حج هم صحیحه. حالا من کلام آی خویی رو یه تکه کوتاهشو فقط نوشتم اینجا برای این که طولانی نشود. ایشون می‌فرمایند کتاب، می‌دونی که یه سلسله کتاب از ایشون چاپ شده به نام موسوعة الامام الخویی، موسوعه، جلد 29 صفحه 107. لو فصل یفصل بینهما به یوم او یومین. ایشون فاصله یه روز و دو روز رو میگه، حالا یه ساعت و دو ساعت و چی، این مشخص نیست. لو فصل بینهما به یوم او یومین فسدت صلات، نماز باطل میشه. و فی هذه الحاله تجب علیه اعادت الطواف، طوافم باطل شد. و فی هذه الحاله تجب علیه اعادت الطواف فانه یفسد. انهو زمینش به چی برمیگرده؟ به طواف. طواف فاسد میشه. للفصل بینهما، چون فاسد شده. کأنه هم صحت طواف به صلات مربوطه، هم صحت صلات به طواف مربوطه. هر دو متقدم مشروط به متأخره و متأخرم مشروط به متقدمه. فتکون صحت التوافه، فتکون صحت التوافه مشروطتن به تعقب صلات، صحت تواف مشروط به تعقب صلاته. فاذا لم تتعقبه، اگر تواف صلات پشت سرش نبود، فاذا لم تتعقب الصلات فسدت طواف، فسدت طواف و معه یفسد الحج، این بیچاره حجش هم باطل میشه. و لازمه کلام مبارک ایشون این است، اگر کسانی قرائتشون درست نکنن و میتوانستن درست بکنن، مثل بسیاری از عوام قرائت میتونست درست کنی، درست نمی کنی. خب این نمازش باطله، طوافش هم باطله، حجش هم باطله. به خاطر همین کوتاهی در این قرائت همه اعمال باطل میشه، خیلی مشکل میشه، باید حج بسیاری از کمی از زبان باطل بشه. و اما مرحوم سبزواری، حالا ایشون متعرض نشده، یه روز دو روز ما بعد صحبت میکنیم، اجازه بدید یه ساعت و دو ساعتش اجازه بدید بعدن صحبت کنیم، حالا چک و چک در مقدارش نکنید، اصلش رو بحث میکنیم. و اما مرحوم محقق سبزواری در مهذب الاحکام در جلد 14 در صفحه 96، بعد از آنی که میگه نماز طواف فوریه، نماز طواف فوریه، فتوا میده، استدلالم میکنه، بعد این جمله کوتاه داره، لکن لو اخره اسمه، لو اخره اسمه، اسم گناه، ولا تبطل صلاته، نماز متأخرم بعد از دو روزم به جا بیاره باطل نیست، ولا توافه، چرا؟ لعدم کون الفوریه شرطن فی صحت صلات تواف، فوریت شرط در صحت صلات تواف نیست، یه شرط تکلیفیه، بل یکون واجبا مستقلا، واجب مستقل نیست، طواف و فوریت واجب مستقل، کما انه لیس صلات الطواف شرطا لصحت طواف و سعی، همان گونه که نه فوریت شرط صحت صلات طوافه، نه صحت طواف مشروط به صلات، یه واجب مستقل. ظاهرا ناظر به کلام مرحوم آقای خوئیه، اون چرا ایشون گفتن ایشون قبول نداره، للاصل، اصل اینه، و ظهور روایات، کدام اصله، کدام روایات، اینا انشاءالله رحمان شنبه شرح میدهیم، ادله فوریت هم انشاءالله ذکر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.